بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم افتخار دارم برای 25 دقیقه همراه شما باشم تا در این برنامه نگاهی به تحولات مهم ایران و جهان داشته باشیم. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته از سرزمین های اشغالی فلسطین همراه ماست. چهره خبرساز ما کامالا هریسه. نقاب از محدودیت های فضای مجازی برای کودکان میگه و در تلنگر هم از یک روز مهم در تقویم این هفته با شما صحبت میکنیم. این هفته قلب اسرائیل با یک موج بزرگ از اعتراض ها روبرو بود. تظاهرات های گسترده ای که میشه گفت بی نظیر هم بوده. به نظر میرسه این اعتراض ها یک هدف بیشتر نداشته باشه.
نتانیاهو از همه طرف برای پذیرش آتش بس حالا میشه گفت زیر فشار قرار گرفته.
اونها سیاست نتانیاهو رو در برابر جنگ دوست ندارن و معتقدن نتانیاهو لجبازی میکنه.
همانطوری که در تصاویر دیدیم، تظاهراتی که در تل آویو برای سومین روز هست که برگزار میشه بر علیه دولت آقای نتانیاهو و بر علیه مواضع آقای نتانیاهو برای ماندن در فیلادلفی همچنان ادامه داره و امروز میبینیم که تظاهرات به خشونت هم کشیده شده، خشونتی که پیش از این هم بوده، اما این بار پلیس اسرائیل سخت‌تر با تظاهر کنندگان رفتار میکنه.
بزرگی این اعتراض ها به خاطر این بود که همراه با یک اعتصاب بزرگ کارگری شروع شد. همه ی سیستم حکمرانی صهیونیستا به هم ریخته، ولی رأس قدرت حرف خودش رو عوض نمی کنه.
وقتی این اعتراضات بزرگتر بشن و ما فردا هم قرار هست که توسط اتحادیه کارگری اسرائیل یک اعتصاب بزرگ در سراسر کشور برگزار بشه، اگر این اعتصاب برگزار بشه، چون الان گفتن فقط یک روز میخوان اعتصاب بکنن، ولی اگر این اعتصابات ادامه پیدا بکنن بیشتر از یک روز و اعتراضات خیابونی هم گسترده تر بشه، من فکر کنم دولت زیر فشار بسیار شدیدتری قرار خواهد گرفت، چون الان وزیر دفاع اسرائیل خیلی قویاً علیه نتانیاهو موضع گرفته.
اعتراف به شکست بزرگ و عبور از خواسته های اولیه برای نتانیاهو سنگینه. رسانه های بیگانه میخوان این شکست رو تئوریزه کنن بدون اینکه از هیبت و مدیریت صهیونیستا کاسته بشه. به این جمله دقت کنید.
آقای نتانیاهو استاندارد خیلی بالایی رو گذاشتن و اون استانداردی که گذاشتن، اون انتظاری که ایشون گذاشتن، نابودی کامل حماس بود و بعد ناچار شدن تو این چند ماه، تو این به خصوص 6 ماه اخیر، دائم دوباره تعریف بکنن. یک جایی گفتن منظورش این هستش که تمام توانایی نظامی حماس نابود بشه، یک جای دیگه گفتن منظورشون این هستش که تمام فرماندهان نظامی حماس نابود بشه، ولی هیچ کدوم از اینها به اون معنایی که از نظر نظامی و از نظر سیاسی قابل سنجش باشه اتفاق نیفتاده. برای همین خیلی ها معتقدن که آقای نتانیاهو ناچار هست که این تعریف ها رو به معنای بهتری از نظر عینی معذرت میخوام بازنگری بکنه.
خشم عمومی در تل آویو و دیگر شهرهای سرزمین‌های اشغالی حالا فراتر از هر اعتراض ساده‌ایه. این تحلیل هم در نوع خودش جالب بود.
در سالهایی که من اوضاع داخلی اسرائیل را از نزدیک دنبال می‌کنم، هرگز ما یک چنین شکاف اجتماعی و سیاسی نداشتیم. بسیار وخیمه، بسیار بسیار وخیمه. در حدی که مثلا اتحادیه کل کارگران هیستدرود میآید و اعتصاب عمومی اعلام میکنه و همچنین دیگران اتهاماتی رو وارد میکنن که تا به حال سابقه نداشته و این دردناک برای اسرائیل.
این بار فشارها خیلی خیلی زیاد شده و تظاهراتی که بیش از 300 هزار نفر گفته میشه در این تظاهرات شرکت کردن و این نشون میده گستردگی این اعتراضات و اینکه بزرگترین اتحادیه کارگری اسرائیل هم اعلام کرده که اعتصاب خواهند کرد و الان شعار قاتل متوجه آقای نتانیاهو شده و از همه مهمتر این که گزارشی که ارتش اسرائیل اخیراً ارائه داده گفته که هیچ دلیل نظامی و امنیتی برای باقی موندن در محور فیلادلفیا و در رفح در مرز مصر وجود نداره و آقای گالانت هم چندین بار این موضوع رو مطرح کرده و با سیاست نظامی آقای نتانیاهو شدیداً مخالفت.
همزمان رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو برای ادامه جنگ به شدت انتقاد کرد. یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت:
بنیامین نتانیاهو همیشه بهانه‌ای برای ادامه جنگ از ورود به رفح گرفته تا نتساریم و اکنون فیلادلفیا دارد. تنها چیزی که برای نتانیاهو مهم است، عدم فروپاشی کابینه است.
مدیریت این فضای ناامید کننده در اسرائیل برای مخاطب جهانی بر عهده رسانه هاست. اونها خشونت در اعتراض ها رو به حد اقل رسوندند. بسیاری از تصاویر که در شبکه های اجتماعی پخش شده به هیچ عنوان در رسانه هایی مانند بی بی سی فارسی یا ایران اینترنشنال یا صدای آمریکا دیده نمیشه. اونها تصویر یک اعتراض بزرگ و البته آروم رو نشون میدن و قرار نیست چهره منفی از اون سرزمین به گوش کسی برسه.
وضعیت اقتصادی اسرائیل بحرانی تر خواهد شد. انتظار واقعا میشه گفت انتظار این که خدای نکرده ما اسرامون کشته بشن در غزه به خاطر مصلحت‌های آقای نتانیاهو. من هیچ وقت حالا ندیدم که مردم انقدر افسردگی باشن در این کشور. ما در بدترین کابوسمون هیچ وقت فکر نمی کردیم که نخست وزیری در این کشور وجود داشته باشه که حاضر باشه جان مردم اسرائیل و اسرای مردم اسرائیل رو به خطر بندازه به خاطر مصلحت‌های خودش.
اما نمیشه از این به هم ریختگی سیاسی در اسرائیل صحبت کرد ولی از جنگ روانی که حماس علیه دشمنش انجام داد سخن نگفت. حماس تصاویر ویدیویی از اسیر صهیونیستی پخش کرد که در تونل‌های حماس بوده و در حمله اخیر ارتش صهیونیستی کشته شده.
سلام، شمی عدن ירושלמי، אני בת 24 מתל אביב. נחטפתי בשביעי באוקטובר.
او چند ساعت قبل از مرگش از نتانیاهو میخواد که توافق کنه و جانش رو نجات بده، ولی خب سیاست نتانیاهو چیز دیگه ایه و این خشم عمومی رو دامن میزنه. روزنامه هارتس این هفته نوشته بود بدون کمک آمریکا اسرائیل نمیتونه بیش از چند ماه در جنگ دوام بیاره و همزمان بایدن گفته توافق آتش‌بس بسیار نزدیکه، اما نتانیاهو به اندازه کافی برای دستیابی به اون کار نمی کنه.
و همینطور شرایط داخلی اسرائیل هم الان مشخصا داره نشون میده که داخل کابینه هم اختلافاتی وجود داره. با توجه به تمام این موارد چقدر میشه باور کرد که دولت نتانیاهو اساسا انگیزه و آمادگی لازم رو داشته باشه آقای مدرس برای توافق آتش بس؟
عملا دولت نتانیاهو نه انگیزه لازم رو داره برای اینکه بخواد وارد یک آتش بس بشه و نه حتی از نظر سیاسی توانایی این رو داره که بخواد چنین کاری بکنه.
به نظر میرسه زمان کاملا به زیان نتانیاهو پیش میره و او روزهای مشکلی برای تصمیم سخت در پیش رو خواهد داشت.
چهره خبرساز.
و حالا در چهره خبرساز سراغ کامالا هریس میریم که این روزها خیلی میپرسن نگاهش به اسرائیل چگونه است. لطفاً بشنوید.
کمتر از 4 سال قبل جو بایدن وارد کاخ سفید شد. همراه او زنی رنگین پوست بود که ملقب به اولین بانوی معاون اول رئیس جمهور شد. کامالا هریس:
I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
خانم هریس متولد 1343 است. در کالیفرنیا به دنیا آمده. مادرش هندی بوده و پدرش جامائیکایی. دختر درسخانی بود و در دانشگاه کالیفرنیا رشته حقوق را خواند. خیلی زود هم دادستان سان فرانسیسکو شد. سال 2004، یعنی دقیقاً 20 سال قبل. امروز می‌خوایم بپرسیم او چه نگاهی به اسرائیل دارد. خودش از دوران کودکیش اینگونه گفته:
از زمانی که دختری جوان بودم که برای کاشتن درخت برای اسرائیل پول جمع‌آوری می‌کردم تا زمانی که در سنای ایالات متحده بودم و اکنون که در کاخ سفید هستم، تعهدی تزلزل‌ناپذیر نسبت به موجودیت کشور اسرائیل و امنیت اون داشتم.
معمولاً رئیس جمهوران آمریکا همه سعی دارن بگوین که ارتباط نزدیکی با اسرائیل دارن. این جزء قاعده‌های همیشگی سیاست خارجی آنهاست. هریس هم در سال 2017 در لابی آیپک که لابی صهیونیست‌ها در آمریکاست سخنرانی کرد و گفت: اولین قطعنامه‌ای که من به عنوان یک سناتور آمریکا از اون حمایت کردم، مبارزه با تعصبات ضد اسرائیلی در سازمان ملل بوده. حالا کاملا هریس رسما نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیشروی آمریکاست.
موجب افتخار من است که بر جای کسانی ایستادم که پیش از من اینجا بودند.
او در طول جنگ غزه هم هر جا نشسته از اسرائیل دفاع کرده و علیه حماس صحبت کرده.
Israel has a right to defend itself. And how it does so matters.
اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه و نحوه انجام این کار مهمه. حماس یک سازمان تروریستی وحشیه.
اما سوال اصلی این است که او چه تفاوتی با بایدن و یا رقیب آیندهش ترامپ دارد؟ آنچه که مشخص است ظاهراً او مواضع بیشتری در دفاع از مردم غزه هم گرفته است. به عبارتی از آن نگاه زنانش نگران بچه‌ها و مادران غزه هم بوده است. این صحبت کاملا هریس را بشنوید.
What we are seeing every day in Gaza is devastating.
آنچه ما هر روز در غزه می‌بینیم وخامت اوضاع است. ما درباره خانواده‌هایی که از برگ درختان یا غذای حیوانات تغذیه می‌کنند و کودکانی که به دلیل سوء تغذیه و کم آبی جان خود را از دست دادند گزارش‌های دریافت کرده‌ایم.
آمریکایی‌ها هر وقت می‌خواهند از غزه جمله بگویند و یا از مردم فلسطین دفاع کنند، قبلش حتماً برای اسرائیل سنگ تمام می‌گذارند و ابتدا آنها را اولویت نشان می‌دهند و بعد به خاطر مسائل حقوق بشری درباره فلسطینی‌ها هم صحبت می‌کنند. این مسئله در خانم هریس بیشتر از بقیه است. آنهایی که معتقدند او باید سیاستش را نسبت به اسرائیل کمی تغییر دهد، یک دلیل عمده دارند و آن هم رأی مسلمانان آمریکا و یا حامیان فلسطین در این کشور است.
هریس برای جلب رأی دهندگان خشمگین از حمایت قاطع بایدن از اسرائیل ممکن است برای رویکردی متعادل تر تلاش کند.
همین یک ماه قبل نشست دموکرات‌ها برگزار شد.
ناگزیره که درباره مسئله غزه، جنگی که ایالات متحده شما اشاره کردید در خاورمیانه غیر مستقیم درگیرش هست و میان فلسطین و اسرائیلیان، موضع و مواضع روشن‌تر، آشکارتر، به نظر من رادیکال‌تری بگیره و به نظر من در آینده شاهد خواهیم بود که شاید فراتر از عدم ارسال سلاح هم رو ناگزیر بشه خانم هریس اگر بخواد این راهبرد رو ادامه بده. بر سرمایه‌گذاری روی میشیگان و مسلمانان دیربون رو باید به صورت رادیکال تری این راهبرد ادامه پیدا کنه.
برخی میگویند تقریبا همه تیم رئیس جمهور در این مدت به تل آویو سفر کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه رفته، جایک سالیوان مشاور امنیت ملی هم رفته، لوی آستین وزیر دفاع هم به تل آویو سفر کرده و حتی خود بایدن به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده، اما هریس هنوز به آنجا نرفته است. گروهی میگویند این معنای مشخصی در سیاست خارجی دارد. وقتی هم که نتانیاهو به واشنگتن سفر کرد، دیدارش با هریس همراه با حاشیه‌هایی بود.
همون که در روز سخنرانی آقای نتانیاهو ایشون به عنوان رئیس سنا نپذیرفت که در اونجا شرکت بکنه و بعد فردای اون روز گفت من آقای نتانیاهو رو به حضور میپذیرم، یعنی در حقیقت یه جوری ایشون رو داشت مجبور میکرد که تو بیا به دیدن من چون تو به من نیاز داری.
برخی که با سیاست خارجی آمریکا سر و کار بیشتری دارن میگویند این رفتارها را نباید زیاد جدی دید. مطمئناً هریس وقتی به قدرت برسد حمایت تمام عیاری از اسرائیل خواهد داشت. تفاوت‌های او با ترامپ فقط در شیوه حمایت است.
So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu.
من یک ملاقات سریع و سازنده با نخست وزیر نتانیاهو داشتم. به اون گفتم که همیشه تضمین خواهم کرد که اسرائیل قادر به دفاع از خود از جمله در برابر ایران و شبه نظامیان مورد حمایت ایران مانند حماس و حزب الله باشه.
به نظر می رسد حمایت از رژیم صهیونیستی به عنوان متحد کلیدی واشنگتن راهبردی تر از آن است که با تغییر رئیس جمهور و تکیه زدن کاملا هریس بر کرسی ریاست جمهوری دوچار خلل شود.
این هفته شهادت مردی در تاریخ بود که کمتر دربارش در رسانه ها می شنویم. جنگ جهانی اول یک ثمره بد برای ایران داشت. طبق قراردادی روسیه و انگلیس ایران رو بین خودشون تقسیم کردند. عدم اطلاع از معادلات بین المللی باعث شد مردم بوشهر یک روز صبح کشتی های انگلیسی رو در کنار ساحل خود ببینند.
برای مردم یه سوال ساده مطرحه. اونا میخوان بدونن که چرا شهرشون توسط اجنبی تصرف شده. این دیوانگیه. چرا مردان آزادو به بند میکشید؟ چرا؟
ما فقط با دولت شما همکاری میکنیم.
اما دولت ایران و من که حاکم بوشهرم اصلا در جریان کارهای شما نیستیم آقا.
حقیقتا باعث تعجبه. شما چطور از تصمیمات دولت خودتون بیخبری؟
دولت بیطرف ایران نمیتونه چنین تصمیمی بگیره. این از ساخته ها و تحمیلات شماست.
ادامه این گونه فعالیت ها برای دوستی و روابط مودت آمیز میان دولتین ایران و انگلیس فولاده خطرناک است.
نیروهای اشغالگر در 17 مرداد سال 1294 به صورت تدریجی بوشهر و نواحی ساحلی اطراف را اشغال کردند. هر وقت پای اجنبی به خاک ایران رسید، مردان غیرتمند هم ظهور کردند. در این روزها بود که نام رئیس علی دلواری بر سر زبانها افتاد. سرفرماندهی نیروهای انگلیسی در شرق 2000 نفر از نیروهایی را که آماده اعزام به بغداد بودند، جهت مقابله و حمله به پایگاه رئیس علی به بوشهر اعزام کنه. دکتر غضنفری، استاد دانشگاه بوشهر:
رئیس علی دلواری شخصیت 100% مذهبی است و در نامه‌ای که به آیت الله برازجانی از علمای شناخته شده اون موقع هست نامه رو می‌نویسه و در اونجا مرقوم می‌کنه که ما با الگو قرار دادن واقعی کربلا می‌خواهیم به عزت و وحدت خودمون در اون مقطع دسترسی پیدا بکنیم. در همون نامه رئیس علی دلواری اشاره می‌کنه اگر کسی دیندار باشه، اگر کسی شرف داشته باشه و وطنش رو دوست داشته باشه، باید وارد معرکه بشه و از این معرکه شرافتمندانه بیرون بیاد. انگلیسی ها از طریق بوشهر نه تنها میخواستن که از ظرفیت فوق‌العاده بوشهر استفاده بکنن، بلکه از این طریق میخواستن امنیت و آرامش و منافع خودشون رو در تمام منطقه خلیج فارس تا منطقه بصره رو بتوانن تعمیر بکنن.
رئیس علی چند حمله جدی به نیروهای انگلیسی داشت و اغلب اونها رو به عقب روند. او طرح حمله سراسری و آزادسازی بوشهر رو آماده کرد، درست در شبی که نیروها مشغول آماده سازی تدارکات بودند. در شب 12 شهریور سال 1294 برابر با 23 شوال 1333 و 3 سپتامبر 1915 میلادی، هنگامی که او قصد حمله به نیروهای انگلیسی را داشت، در محلی به نام تنگک سفر از پشت مورد اصابت گلوله یکی از همراهان خائنش به نام غلام حسین تنگکی قرار گرفت و در سن 34 سالگی به شهادت رسید.
نام سردار مؤمن و شجاعی مثل شهید رئیس علی دلواری از نام‌هایی است که همیشه دل‌های مؤمن را در سراسر این کشور که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشتند به خود جذب می‌کرده است و خدا را شاکریم که بعد از پیروزی انقلاب این نامی که سعی می‌شد پنهان بماند و این چهره ناشناخته بماند بر سر زبانها افتاد، او را شناختند، شخصیت او را ستودند، مظلومیت او را و شهادت مظلومانه او را همه دانستند، فهمیدند.
دوازده شهریور در تقویم رسمی ما همزمان با شهادت رئیس علی دلواری روز مبارزه با استعمار نامگذاری شد، روزی که هیچ جمله‌ای درباره او در رسانه‌های بیگانه گفته نمی‌شه. خب در انتهای برنامه نگاهی به فضای مجازی میندازیم که این روزها سختگیری دولت‌ها نسبت به اون بیشتر شده. این گزارش رو بشنوید.
ظاهراً محدودیت اینترنت برای کودکان و نوجوانان یک موضوع جذاب در کشورهای مختلف شده و نشان از یک دغدغه جدید است. همین هفته شبکه تلویزیونی ABC نیوز گزارش داد.
Federal judge says requiring social media companies to filter content from children's feeds runs afoul of the First Amendment and is
قانون ایجاد محدودیت در دسترسی کودکان به برخی محتوای فضای مجازی تصویب شده است. این قانون در ایالت تگزاس اجرایی می شود. همین هفته یک خبر دیگر هم داشتیم. یک مدرسه پسرانه به نام فولهام در انگلیس سیاست موبایل های آجوری را در مدرسه برای بچه‌های 11 تا 16 سال اجرا می‌کند. ظاهراً در یک سرشماری 2/3 والدین، یعنی حدود 62%، گفتند مدرسه فرزندانشان باید موبایل را ممنوع کند. آنها می‌خواهند اجازه ندهند بچه‌ها در موقع مدرسه دست به گوشی بزنند. تیرماه 1402 پارلمان فرانسه لایحه ممنوعیت استفاده نوجوانان زیر 15 سال از شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد. این قانون میگه که بچه‌های زیر 15 سال اگر می‌خوان به شبکه‌های اجتماعی بروند، باید والدین آنها رضایت بدهند و حساب‌ها را کنترل کنند، محدود کنند و یا در صورت لزوم تعلیق کنند. اردیبهشت ماه همین امسال در فرانسه خبر دیگری هم آمد که مکرون رئیس جمهور آن یک گروه کارشناسی ویژه را مأمور کرده تا طرحی برای ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان تهیه کند. این کارشناسان در گزارش خودشون اعلام کرده بودند که کودکان زیر 11 سال باید از داشتن تلفن همراه منع شوند و استفاده از تلفن‌های هوشمند با قابلیت دسترسی به اینترنت باید برای افراد زیر 13 سال ممنوع شود. همچنین ورود به شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال باید ممنوع شود و افراد زیر 15 سال فقط باید به پلتفرم‌هایی که اخلاقی تلقی می‌شوند دسترسی داشته باشند. مکرون در یک سخنرانی گفته سعی خواهد کرد این نظرات کارشناسی را به قانون تبدیل کند.
بسیاری از دانش آموزان در استانهای آنتاریو، ساسکاچوان و بریتیش کلمبیای کانادا شاید امروز به نسبت سالهای قبل هیجان کمتری برای شروع مدرسه داشتن، چرا که قوانین سختگیرانه استفاده از تلفن همراه در این استانها اجرایی خواهد شد. قوانینی که به دانش آموزان از مقطع پیشدبستانی تا کلاس ششم اجازه بردن تلفن همراه به مدرسه رو نمیده و کلاس هفتم تا کلاس دوازده هم باید تلفن هاشون در حالت سکوت باشه یا خاموش باشه و دور از چشم دانش آموزان باشه در طول ساعاتی که کلاس برگزار میشه، ولی در ساعات تفریح میتونن از تلفن هاشون استفاده بکنن، یا اگر معلم هاشون برای استفاده های آموزشی از اونها بخوان تا از تلفنشون کمک بگیرن. در غیر این صورت اگر از تلفنشون استفاده بکنن این تلفن ها ضبط خواهد شد.
اما به آذر 1402 برویم. در انگلیس هم ماجرای مشابهی رخ داد. آن موقع ریشی سوناک نخست وزیر گفت که دنبال طرحی است که بچه‌های زیر 16 سال نتوانند وارد شبکه‌های اجتماعی شوند. همچنین دامینا هیندرز وزیر آموزش و پرورش انگلیس از مالک فیسبوک خواسته بود فضای رمزگذاری شده در این شرکت که کشف کودک آزاری را دشوار می‌کند محدود کند. در حال حاضر در انگلیس قانونی به نام قانون ایمنی آنلاین اجرا می‌شود که پلتفرم‌های رسانه اجتماعی ملزم به جلوگیری و حذف سریع محتوای غیرقانونی هستند. این قانون با اعمال محدودیت‌های سنی مانع از دیدن مطالب مضر مانند محتوای خشن یا خودآزاری از سوی کودکان می‌شود. آنچه که مسلم است در چند سال آینده فضای مجازی در همه کشورها کنترل می‌شود. اولویت هم کودکان هستند. نکته مهم این است که کودکان ایرانی چقدر می‌توانند به این فضا دسترسی داشته باشند. آیا کنترل‌های قانونی یا کنترل‌های خانوادگی بر آنها جدی هست یا نه؟
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
مطمئن انتخاب کنید. 6 ماه ضمانت بیشتر پکیج شوفاژ بوتان ویژه نصب در تابستان. با ما تماس بگیرید. 021-5-10-11 بوتان. انتخابی مطمئن.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیاردها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
We'll be right back. صحبتون بخیر باشه عزیزان شنوا.